بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، مینا بهارمست هستم. عصر شما بخیر، امیدوارم که تا این لحظه روز خوبی را گذرانده باشید. امشب 26 شهریور ماه برابر 17 سپتامبر سال 2002 میلادی هم در صدر خبرهای جهان مسئله عراق و نامه این کشور به سازمان ملل متحد مطرح است که در آن گفته است بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل می توانند بدون شرط به عراق بازگردند. در بخش گزارش‌های جهانی ما گزارش‌های مفصل را در این مورد و واکنش‌های نشان داده به آن را خواهیم داشت. در این بخش از برنامه ما که به مسائل ایران مربوط می‌شود، البته باز هم عراق مطرح است و تلاش‌های ایران برای وادار کردن عراق به پذیرش بازرسان تسلیحاتی و همینطور نگرانی ایران از حضور مخالفان مسلح ایران در عراق و مشکلاتی که آنها می‌توانند در صورت حمله آمریکا به عراق برای جمهوری اسلامی به وجود آورند. آیت الله خامنه ای امام جمعه جدیدی را به جای آیت الله طاهری اصفهانی که مدتی پیش در اعتراض به اوضاع بد اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی استعفا داد تعیین کرده است. امام جمعه جدید آیت الله یوسف طباطبایی نژاد کیست و مواضع او چیست؟ وزیر دفاع آمریکا بار دیگر ایران را متهم به پناه دادن به افراد القاعده کرده است و در همین حال الهی هیکس نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در امور ایران در نامه به نیویورک تایمز میگوید شواهدی دارد که جناح افراطی در ایران افراد القاعده را پناه می‌دهد. نارامی‌های هفته گذشته در شهر و این هفته در شهر مهاباد ظاهراً عده‌ای کشته و زخمی به جای گذاشته است. گفتگوهایی داریم در این مورد. اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را هم همراه چند گزارش دیگر برای شما خواهیم داشت. شنوندگان عزیز رادیو آزادی با سلام، من نازی عظیما نخستین بخش خبری امروز را به آگاهی شما میرسانم. عراق دوشنبه شب اعلام کرد که با ورود بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور بدون هیچ گونه قید و شرطی موافق است و به این ترتیب ممنوعیت ورود آنان را که از سال 1998 اعمال کرده بود لغو کرد. به گفته طارق عزیز،
ابلغ العراق الامین العام للامم المتحده انه مستعد لاعاده المفتشين بدون شروط.
طارق عزیز گفت عراق به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که آماده است بدون هیچ قید و شرطی به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه بازگشت به این کشور را بدهد. سازمان مراقبت هسته‌ای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از تصمیم عراق به پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی استقبال کرد و اعلام کرد که این سازمان به محض دریافت تایید شورای امنیت سازمان ملل کار بازرسی را در عراق آغاز خواهد کرد.
ملیسا فلمینگ، یک سخنگوی سازمان بین المللی انرژی اتمی افزود که همکنون این گروه برنامه عمل و تیم بازرسان اعزامی به عراق را تعیین کرده است. اغلب این بازرسان قبلاً در عراق کار کردند. عراق اعلام کرد اکنون که بغداد به بازرسان سازمان ملل اجازه بازرسی و بازگشت به عراق را داده است، بر سازمان ملل متحد است که تحریم‌های خود نسبت به این کشور را لغو کند. طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، گفت امیدوار است این تصمیم عراق هر چه زودتر به لغو تحریم‌ها و عادی شدن روابط خارجی عراق منجر شود. عزیز گفت که اکنون دیگر آمریکا هیچ توجیهی برای تهدید عراق به حمله نظامی ندارد. در لندن جک استراو وزیر خارجه انگلستان گفت که با آمریکا در مورد اینکه قطعنامه جدیدی برای عراق لازم است موافق است، اما ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه گفت که بازگشت بازرسان اختلافها را بدون نیاز به قطعنامه جدید سازمان ملل حل خواهد کرد. کشورهای جهان نسبت به اعلام تصمیم عراق در مورد دادن اجازه بی قید و شرط برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور برای جستجو در مورد وجود سلاح‌های کشتار همگانی در عراق واکنش‌های گوناگونی نشان دادند. بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه گفت که آمریکا اکنون باید از بگفته او کوفتن بر تبل جنگ دست بردارد و کار مقابله با عراق را به سازمان ملل بسپارد. در ایران عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت عمل عراق تصمیمی عاقلانه و هوشیارانه است. نخست وزیر نروژ که کشورش ریاست کمیسیون شورای امنیت سازمان ملل در امور عراق را بر عهده دارد، گفت امیدوار است که این تصمیم آغاز رسیدن به راه حلی صلح‌آمیز باشد، اما افزود که هنوز زمان این امیدواری نرسیده است، زیرا تنها شرط بازگرداندن بازرسان مطرح نیست، بلکه شرط دیگر بازگذاشتن دست آنان به صورت نامحدود برای بازرسی است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که پیشنهاد عراق برای بازپذیرفتن بازرسان که مدت‌ها به تعویق افتاده بود قدمی در راه صحیح است، اما در مورد مواضع متفاوتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظری ابراز نکرد. کیم ایل جونگ رهبر کره شمالی در پایان مذاکرات با نخست وزیر ژاپن در یک بیانیه مشترک اعلام کرد که این کشور آماده گفتگو با آمریکا و تمدید مهلت مقرر شده برای آزمایش‌های موشکی است. این مهلت در حال حاضر سال 2003 تعیین شده است. بیانیه مشترک دو کشور پس از مذاکرات میان جونیچیرو کویزوموی نخست وزیر ژاپن و کیم ایل جونگ صادر شد. این اولین دیدار رهبران دو کشور ژاپن و کره شمالی است. کویزومی گفت که کیم وعده داده است که همه توافق‌های بین المللی را رعایت کند. سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده سابق رهبر انقلاب اسلامی در سوریه دوشنبه شب در پایان مأموریت خود در این کشور دمشق را به مقصد تهران ترک کرد. او روز دوشنبه با حکم آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان نماینده جدید او در استان اصفهان و امام جمعه جدید شهر اصفهان منصوب شد. آیت الله طباطبایی نژاد جانشین آیت الله طاهری شده است. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ گونه شکایتی از مدیر مسئول روزنامه همبستگی ندارد و از شکایت شخصی خود صرف نظر می‌کند. ابراهیم بای سلامی مدیر روزنامه همبستگی قبلا با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار گذشت از شکایت مدعی العموم شده بود. در مقامات انتظامی در گروزنی پایتخت چچن سه نفر را در ارتباط با بمب‌گذاری روز دوشنبه بازداشت کردند. انفجار بمب دیروز 18 کشته و بیش از 20 مجروح بر جا گذاشت. در نیم روز دوشنبه بمبی که از راه دور کنترل می‌شد به هنگام عبور اتوبوسی در مرکز شهر گروزنی منفجر شد. تحقیقات نشان داده است که این بمب برای منفجر کردن دو کامیون ارتشی حامل سربازان که اندکی پیشتر از انفجار بمب گذشته بود کار گذاشته شده بود. شنوندگان عزیز، در پایان این بخش خبری توجه شما را به شنیدن بخش بعدی خبرها تا 22 دقیقه دیگر جلب می‌کنم.
به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. میپردازیم به گزارش‌های امشب مربوط به ایران. عراق در نامی به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده است حاضر است بازرسان تسلیحاتی این سازمان را بدون شرایطی بپذیرد. آمریکا و بریتانیا در واکنش‌های اولیه گفتند که باید جزئیات نامی عراق را بررسی کنند و از نظر آنها همچنان نیاز به قطعنامه‌ای است چگونگی برخورد با عراق روشن شود، چرا که عراق بارها به این ترتیب برای خود وقت خریده است. نروژ هم که ریاست شورای امنیت سازمان ملل را به عهده دارد میگوید مسئله فقط بازگشت بازرسان تسلیحاتی نیست، بلکه دسترسی آنها به طور کامل به اماکنی است که میخواهند بازرسی کنند. به هر حال پیشنهاد عراق با استقبال بسیاری از کشورها روبرو شده است. کمال خرازی وزیر خارجه ایران که در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با ناجی صبری وزیر خارجه عراق گفتگو کرده بود گفت منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد و نباید برای آمریکایی‌ها بهانه فراهم کرد. توصیه ما به عراق این است که هرچه سریع‌تر بازرسان سازمان ملل را بپذیرد. بعد از اعلام تصمیم عراق، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت آن را تصمیمی عاقلانه خواند. در همین حال وزیر دفاع ایران علی شمخانی در مصاحبه با یک نشریه عربی زبان چاپ ایران بار دیگر موضع ایران را تکرار کرد که ایران مخالف تهاجم یک کشور علیه کشورهای دیگر است. آقای شمخانی در پاسخ به اینکه آیا خطر حمله آمریکا به ایران وجود دارد گفته است در شرایط موجود سطح تضادها و تعارضات ایران و آمریکا به اندازه نیست که آمریکا در صدد باشد به اقدام نظامی علیه ایران دست زند. وزیر دفاع ایران در ضمن به حضور افراد سازمان مجاهدین خلق در عراق اشاره کرده است و میگوید زمانی که نیروهای مسلح ضد حکومت ایران در عراق مستقرند ما اجازه نخواهیم داد این نیروها به عنوان ابزار نظامی آمریکا در صدد انجام اقدامات مسلحانه در خاک ایران باشند و آمریکایی‌ها باید خطوط قرمز امنیتی ما را درک کنند. آقای شمخانی در حالی موضوع این سازمان را مطرح می‌کند که وزارت خارجه آمریکا مدت هاست نام سازمان مجاهدین خلق ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده است. اگرچه یکی از سناتورهای آمریکایی رابرت تورسیلی سناتور ایالت نیوجرسی تا چند روز پیش می‌کوشید وزارت خارجه را متقاعد کند که نام این سازمان را از فهرست خود حذف کند، اما این سناتور هم بعد از انتقادهایی که از او شد از تلاش خود دست برداشته است. نشریه استار لجر چاپ نیوجرسی در این زمینه گزارشی دارد که همایون مج از واشنگتن آن را فرستاده است.
به گزارش روزنامه استار لجر چاپ نیوجرسی، سناتور رابرت تورسلی کوشش‌های خود را برای بیرون آوردن یک گروه مقاومت ایرانی از فهرست سازمان‌های حامی تروریسم وزارت امور خارجه یک روز پس از آن متوقف ساخت که این موضوع به مسئله‌ای در مبارزات او برای انتخاب دوباره تبدیل شد. روز پنجشنبه 13 سپتامبر داگلس فارستر کاندیدا جمهوری‌خواه نمایندگی سنا تورسلی را به دلیل قبول اعانه و کمک از طرفداران سازمان و مجاهدین خلق و نیز کوشش برای جلب نظر وزارت امور خارجه از طرف آن مورد انتقاد قرار داد. تورسلی از کوشش‌های خود دفاع کرد و گفت هدف گروه در سرنگونی دولت ایران بهترین امید را برای استقرار دموکراسی در آن کشور عرضه می‌کند. روزنامه استار لجر می نویسد تورسلی سالهای یکی از بزرگترین حامیان سازمان و مجاهدین خلق در کنگره بود. کنفرانس های مطبوعاتی تشکیل می داد، در گرد همایی ها حضور می یافت و همکاران خود را به پشتیبانی از آرمان سازمان و مجاهدین تشویق می کرد. او بعد از ظهر جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی به این حمایت ادامه داد و گفت بیش از 200 عضو کنگره نامه های امضا کردند و از دولت آمریکا خواستند باب گفت و شنود با مجاهدین را بگشاید. اما تورسلی پس از آن که آگاه شد چهار سناتور از حمایت از سازمان مجاهدین خلق دست برداشتند و وزارت امور خارجه نیز بیانیه تندی علیه آن صادر کرده است، دور شدن از سازمان مجاهدین را آغاز کرد. روزنامه استار لجر می‌افزاید او گفت ممکن است پیش از سال 1996 از گروهی از آمریکایان ایرانی تبار که به گروه وابسته بودند کمکی قبول کرده باشد، اما در آن زمان این سازمان هنوز از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان یک تشکیلات تروریستی شناخته نشده بود. تورسلی همچنین گفت برای خارج ساختن این گروه از فهرست سازمان‌های تروریستی کوشش نخواهد کرد، زیرا با تلاش‌های دولت بوش برای حفظ مناسبات با دولت ایران تطبیق نمی‌کند. استار لجر می‌افزاید در حالی که پرزیدنت بوش سعی داشت دلایل خود را برای برکناری صدام حسین توجیه کند، کاخ سفید از سازمان مجاهدین خلق نام برد. اطلاعیه که پیش از سخنان جورج دبلیو بوش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شد، مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی که مسئول کشتن شهروندان و پرسنل نظامی آمریکا در دهه 70 بود معرفی می‌کرد و نیز از صدام حسین به دلیل پناه دادن به اعضای آن انتقاد می‌کرد. استرالژی می‌نویسد وزارت امور خارجه آمریکا در گذشته گزارش داده که عراق از نظر پایگاه، آموزش و تجهیزات از مجاهدین خلق پشتیبانی می‌کند. بنا به این گزارش‌ها این سازمان از گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 79 در تهران حمایت کرد و صدام حسین را در سرکوب شورش کردها پس از جنگ خلیج فارس یاری داد. گرگ سولیوان سخنگوی اداری امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا با نظر سناتور توریسلی که سازمان مجاهدین خلق را بهترین امید برای استقرار دموکراسی در ایران می‌داند رد کرد و گفت با این نظر به شدت مخالف است و احساس نمی‌کند که یک گروه تروریستی بتواند طرح و برنامه‌ای برای رهبری در ایران ارائه دهد. به افزود ما حرکت خود مردم ایران را دیدیم. استرالجر روزنامه چاپ نیوجرسی می نویسد پیش از 11 سپتامبر توریسلی در نامه ای به عنوان کالین پاول وزیر امور خارجه نوشت اعضای گروه دشمنان ما نیستند، متحد ما هستند. روز 23 مارچ 2001 توریسلی و سناتور کریستوفر باند در نامه ای حمایت خود را از مجاهدین خلق ابراز داشتند و 19 سناتور دیگر نیز آن را امضا کردند. اما یک سخنگوی سناتور باند روز جمعه گفت او در مارس 2002 از گروه فاصله گرفت. سخنگوی سارداش حمایت گذشته سناتور باند همیشه مشروط به این بوده که مجاهدین خلق تروریسم را رد می‌کنند. از 11 سپتامبر و با توجه به وضعیت ناثبات خاورمیانه حمایت او از این گروه به حال تعلیق درآمده است. جورج آلن سناتور جمهوریخواه ویرجینیا، ریچارد شلبی سناتور جمهوریخواه آلاباما، جیمز اینهوف سناتور جمهوریخواه اوکلند نیز از طریق سخنگویان خود نظریات مشابهی ابراز داشتند و گفتند هنگام امضای نامه از ارتباطات تروریستی مجاهدین آگاه نبودند. گری هویسمن سخنگوی اینهوف گفت ما از گروهی که در تروریسم دست داشته باشد یا صدام حسین فعالانه از آن حمایت کند پشتیبانی نخواهیم کرد.
باقی ماندن نام سازمان مجاهدین خلق ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا. گزارشی بود از همایون مجد از واشنگتن. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در حکم آیت الله یوسف طباطبایی نژاد را به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه جدید شهر اصفهان منصوب کرد. آیت الله طباطبایی نژاد نماینده ویژه آیت الله خامنه ای در سوریه بود که دیشب بعد از انتصابش راهی تهران شد. او جانشین آیت الله جلال الدین طاهری امام جمعه سابق اصفهان می شود که مدتی پیش در اعتراض به اوضاع بد سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از انتشار نامی استعفا داد. اما امام جمعه جدید اصفهان کیست و مواضع او چیست؟ سیاوش اردلان گزارش و گفتگوهایی دارد در این مورد.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از کنارگیری اعتراض‌آمیز و جنجالی آیت الله طاهری از امامت جمعه اصفهان، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فرد جدیدی را با نام یوسف طباطبایی به این سمت منصوب کرد. طی 3 ماه گذشته مراسم نماز جمعه اصفهان را یک امام جمعه موقت اداره می کرد. اما آیت الله خامنه ای تصمیم گرفت فردی را امام جمعه دائم اصفهان کند که هیچ شناختی از او در بین مردم یا روحانیون اصفهان وجود ندارد. در حالی که پیش از آن آیت الله طاهری از معدود امامان جمعه به شمار می رفت که منصوب آیت الله خمینی پیش از درگذشتش بود و به همین خاطر سمت خود را مدیون رهبر کنونی جمهوری اسلامی نمی دید. آیت الله خامنه‌ای در حکم انتصاب خود از آنچه زحمات طاقت فرسای آیت الله طاهری نامید تشکر کرد. بنا به گفته فضل الله صلواتی از روحانیون اصلاح طلب اصفهان، به خاطر احترامی که رهبری بدین گونه با آیت الله طاهری گذاشت، باید برای قضاوت درباره منصوب جدید رهبری منتظر موعظه‌گیری او در مراسم نماز جمعه فردا شد.
نام آقای خامنه‌ای خیلی خوب احترام گذاشته بود به آیت طاهری و همطور که چون حکمی که به ایشون داده بودن فوق‌العاده برای آقای طاهری احترام قائل بودن. اصفهان خیلی تند و نمی‌پذیره، به اصطلاح راست افراطی رو قبول نمی‌کنه. این حتما یه معتدل بوده که گذاشتنش اصفهان و ما امیدواریم که اینم در جهت آیت‌الله طاهری باشه.
اما آنهایی که شناختی از یوسف طباطبایی دارند بسیار بعید می‌دانند او روش انتقادی آیت الله طاهری را در پیش گیرد. حاج یوسف طباطبایی قبلا نماینده آیت الله خامنه‌ای در سوریه بود و به گفته علیرضا نوریزاده کارشناس خاورمیانه از نزدیکان مورد اعتماد رهبری به شمار می‌رفت.
یوسف طباطبایی نژاد نماینده آقای خامنه‌ای بودند در دمشق، یعنی در واقع در حوزه زینبیه. بعد از که آقای احمد فهری که نماینده آیت الله خمینی بودند یک مسائل و مشکلاتی پیدا کردن با دستگاه رهبری و به هر حال یه دستورالعمل‌های رو ایشون حاضر نبود انجام بده، ناگهان آقای یوسف طباطبایی نژاد به عنوان بازرس ویژه مقام رهبری در دمشق ظاهر شد. مدت‌ها طول کشید تا بتونن ایشون رو به عنوان نماینده رهبری اونجا جا بندازن، منتها چون مقدار بودجه‌ای که در اختیار ایشون بود آنقدر زیاد بود که ایشون امکان این رو داشت که به هر حال تعداد زیادی مداح و طرفدار و غیره برای خودش دست و پا کنه، این است که خب بعد از 7-8 ماه جا افتاد ایشون و به مرور مسئولیت‌های خیلی وسیع‌تری هم پیدا کرد، از جمله ایشون پیام‌های بسیار مشخص و خصوصی رو از جانب رهبر جمهوری اسلامی برای مسئولان فلسطینی، برای مسئولان حزب الله لبنان و غیره می برد و حتی در مراحلی گفته می شد ایشون بر دادن و توزیع بودجه اینها نظارت داره. به این ترتیب فرد کاملا مورد اعتمادی هست. این است که به نظر من خب شاید به عنوان یک فردی که به هر حال سالها مجاور بوده، شاید از این نظر بخوان براش اعتباری در بین مردم مذهبی اصفهان کسب بکنن، والا ایشون اهل اونجا نیست، شاید اجداد ایشون از اون منطقه باشن، ولی به هر حال خود ایشون هیچ ارتباطی با شهر اصفهان نداره.
اصفهان از شهرهایی است که روحانیت آن دارای تشکیلات منسجم و سازمان یافته است. کنارگیری آیت الله طاهری از امامت جمعه اصفهان خلأی را پدید آورد که ظاهرا هیچ کدام از روحانیون بومی آنجا یا نتوانستند یا نخواستند آن را پر کنند. احمد سلامتیان نماینده سابق اصفهان در مجلس اول که اینک در پاریس به سر می‌برد، خودداری دیگر نامزدهای بالقوه امامت جمعه را نشانی از کاهش اهمیت این سمت در بین روحانیت ایران می‌داند.
روحانیون اصفهان چه سنتی چه غیر سنتی، اونهایی که صاحب نفوذ و اعتباری در جامعه هستند، از زیر بار نماینده آقای خامنه‌ای شدن و امام جمعه اصفهان شدن شانه خالی کردند. به دنبال اینه که آقای خامنه‌ای روحانی جوانی رو که در داخل خود شهر اصفهان و حوزه اصفهان دارای شناخته شده بودن و نفوذ و سابقه قبلی نیست و عملا به صورت یک کارگزار فردی شخصی ایشان بوده که چندین سال هم در خارج از کشور و از جمله در سوریه نمایندگی ایشان را داشته، به این سمت منصوب کرده. نسب خود این چنین کارگزاران به سمت امام جمعه اذعان به این مسئله است که ائمه جمعه دیگه نفوذ و اعتبار خودشون رو در شهرهای بزرگ حداقل در شهری مثل اصفهان کلن از دست دادند.
گزارش سیاوش اردران بود درباره انتصاب امام جمعه جدید اصفهان آیت الله یوسف طباطبایی نژاد. در تحول دیگر که برخی ناظران آن را مرتبط با این انتصاب می‌بینند، استاندار جدیدی هم برای اصفهان با نام سید محمود حسینی از طرف وزارت کشور منصوب شده است. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید استقراض 2 میلیارد دلار از خارج کشور که در چارچوب بودجه سال جاری توسط مجلس به تصویب رسیده است باعث دامن زدن به تورم میشود. فریدون زرنگار در گفتگوی با دکتر علی رشیدی کارشناس اقتصاد در تهران نظر او را در این مورد پرسیده است.
آقای دکتر رشیدی، وزیر امور اقتصاد و دارایی میگوید که مخالف با وام گرفتن از خارج از کشور برای تامین هزینه پروژه های عمرانی است، زیرا این کار به تورم دامن میزند. تا چه حد نظر آقای مظاهری از نظر کارشناسی قابل قبول است؟
متاسفانه در زمانی که قانون بودجه سال 1381 به تصویب میرسید، دولت برای اینکه این قانون به تصویب برسه امتیازات زیادی به نمایندگان مجلس داد که اثرات تورمی بودجه و این امتیازات و اجرای پروژه ها الان داره خودشو نشون میده. البته مسئله تأمین خزینه های سرمایه گذاری های زیربنایی در مملکت در قانون برنامه سوم منعکس شده و در اونجا بوده که استقراض بیش از 2 میلیارد دلار از خارج برای این طرح به تصویب رسیده. ولی نکته‌ای که باید توجه داشت این است که فشارهای تورمی در داخل از یک طرف و باز نداشتن این طرح و زیربنایی و دراز مدت بودن اونها فشارهای تورمی در داخل رو زیادتر میکنه و مسئله در واقع تأمین مالی از داخل سبب میشه که قدرت خرید از پسنداز کنندگان و سیستم بانکی به دولت منتقل بشه و در واقع از ازدیاد نقدینگی در اقتصاد جلوگیری بشه و فشارهای تورمی رو تشدید نکنه.
یعنی تأمین منابع از بانکهای داخلی بهتر است تا از خارج وام گرفته بشه؟
در شرایط فعلی بانک ها امکانات وامدهیشون به دولت تا حد زیادی اشبار شده و بیش از 138 هزار میلیارد ریال که بدهی دولت به سیستم بانکی هست به جای خودش باقیه. بنابراین استقراض از داخل به صورت فروش اوراق مشارکت یا اوراق قرضه که نقدینگیه بخش خصوصی رو تحت تاثیر قرار میده و یا باعث میشه که پسندازهای پراکنده جذب بشه و صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی بشه، این یک کار صحیحی هست.
پس چرا دولت از این امکان استفاده نمی‌کنه؟
متاسفانه ما دولتی که سیاست اقتصادی داشته باشه نداریم. سیستم بانکی سیستم از هم پاشیده‌ای هست. هزاران صندوق قرض‌الحسنه، هزاران مؤسسه اعتباری خودرو در واقع در جامعه به وجود اومده و هر کسی که قدرتی داشته برای خودش یه مؤسسه‌ای درست کرده و بانک مرکزی هم با وجود اینکه نقنق میکنه و کرده که اینها مجاز نیستند و یا اعتبار ندارند و غیره و غیره، ولی هر کس کار خودشو داره انجام میده. این نشون میده که پس‌اندازها در جامعه وجود داره و هر کس که بتونه بهره بالاتری رو بپردازه این میتونه این پسندازها رو جذب کنه. مثلا صندوق قوانین، صندوق جان‌نثاران، صندوق پاکبازان، صندوق هزاران اسم عجیب غریب که تابلوهاشون هم بالا میره و مردم هم که اطلاع ندارن فقط به خاطر وعده جایزه دادن، اتومبیل دادن و هزاران مسخره بازی دیگه پولاشون رو میبرن میگذارن بدون اینکه هیچ گونه تضمینی برای این پسنداز کنندگان ناچار و لاعلاج وجود داشته باشه. این است که ما سیاست پولی منسجمی نداریم و نتیجه امر همین است که هر کسی به هر طریقی میخواد پسنداز خودش رو یه جایی سرمایه گذاری بکنه که بتونه یه بهره رو بگیره که چرخ زندگیش رو بچرخونه.
دکتر علی رشیدی، اقتصاددان در تهران، با فریدون زرنگار صحبت می‌کرد. وزیر دفاع آمریکا بار دیگر ایران را متهم به پناه دادن به افراد القاعده کرده است. گزارش‌های آن را در ادامه برنامه خواهیم داشت. شنوندگان عزیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
توجه شما را به شنیدن این بخش خبری جلب میکنم. عراق دوشنبه شب اعلام کرد که با ورود بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور بدون هیچ گونه قید و شرطی موافق است و به این ترتیب ممنوعیت ورود آنان را که از سال 1998 اعمال کرده بود لغو کرد. سازمان مراقبت هسته‌ای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از تصمیم عراق به پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی استقبال کرد و اعلام کرد که این سازمان به محض دریافت تایید شورای امنیت سازمان ملل کار بازرسی را در عراق آغاز خواهد کرد. آمریکا روز گذشته به این تصمیم عراق به دیده تردید نگریست و آن را یک قدم تاکتیکی اعلام کرد که شکست خواهد خورد. در لندن جک استرا وزیر خارجه انگلستان گفت که با آمریکا در مورد اینکه قطعنامه جدیدی برای عراق لازم است موافق است، اما ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه گفت که بازگشت بازرسان اختلافها را بدون نیاز به قطعنامه جدید سازمان ملل حل خواهد کرد. کشورهای جهان نسبت به اعلام تصمیم عراق در مورد دادن اجازه بی قید و شرط برای بازگرداندن بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور به منظور تحقیق در مورد وجود سلاح‌های کشتار همگانی در عراق واکنش‌های گوناگونی نشان دادند. عمرو موسی رئیس اتحادیه عرب تصمیم عراق را قدمی مثبت خواند و گفت عراق به نداهای رهبران عرب پاسخ داده است. احمد ماهر وزیر خارجه مصر نیز عراق را برای پاسخ دادن به درخواست‌های متحدان عربی‌اش ستود. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان گفت که پذیرش بازرسان تسلیحاتی فرصتی برای دستیابی به راه حل سیاسی در مورد مسائل مربوط به عراق به وجود می‌آورد و احتمال آنچرا که او یک تراژدی بزرگ برای منطقه خواند از میان می‌برد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از عراق خواست تا بیدرنگ به تصمیم خود در مورد پذیرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل عمل کند، اما تاکید کرد که ایران هر گونه حمله آمریکا به عراق را برای وادار کردن عراق به این عمل محکوم می‌کند. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلپن از جامعه بین المللی خواست پیشنهاد عراق را بپذیرد و بدون درنگ اقدامات لازم برای آغاز کار بازرسان را به عمل آورد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که پیشنهاد عراق برای بازپذیرفتن بازرسان که مدت‌ها به تعویق افتاده بود قدمی در راه صحیح است، اما در مورد مواضع متفاوتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظری ابراز نکرد. عراق اعلام کرد اکنون که بغداد به بازرسان سازمان ملل اجازه بازرسی و بازگشت به عراق را داده است، بر سازمان ملل متحد است که تحریم‌های خود نسبت به این کشور را لغو کند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق گفت امیدوار است این تصمیم عراق هرچه زودتر به لغو تحریم ها و عادی شدن روابط خارجی عراق منجر شود. در ایران وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفت دریابان علی شمخانی در گفتگو با یک نشریه عربی زبان چاپ ایران در مورد موضع ایران در صورت حمله آمریکا به عراق گفت ایران مخالفت خود را با تهاجم یک کشور علیه واحدهای سیاسی مستقل دیگر به طور صریح اعلام کرده است. او افزود باید این را درک کنیم که محکوم کردن اقدام نظامی احتمالی آمریکا به معنی رویارویی و مقابله با آمریکا نیست. بامداد امروز بر اثر برخورد دو موشک به یک دفتر سازمان ملل در شرق افغانستان، یک مأمور افغانی حفظ امنیت سازمان ملل مجروح شد. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان، بر اثر برخورد دو موشک به دفتر بنیاد کودکان سازمان ملل در جلال آباد، شیشه های این ساختمان خورد شد و به ساختمان های مجاور صدماتی وارد آمد. همچنین به گزارش سرهنگ راجر کینگ، سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان، یک موشک به اردوگاه‌های نظامی آمریکا در شرق افغانستان و موشک دیگری به اردوگاه دیگری در نزدیکی شهر شکین پرتاب شد. گرجستان امروز اعلام امیدواری کرد که عملیات ضد تروریستی این کشور که همکنون در پانکیسی گرج ادامه دارد تا پایان ماه آینده خاتمه یابد. به گفته معاون وزارت دفاع گرجستان، نیروهای این کشور برای ردیابی کسانی که جدایی طلبان چچنی یا به هر دلیل دیگری تروریست خوانده می شوند، نیازی به کمک روسیه ندارد. افغانستان در ماه جاری برای اولین بار پس از 20 سال در مسابقات فوتبال آسیا شرکت می کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد، اعلام کرد که تیم افغانستان در 28 سپتامبر با ایران که برنده بازی‌های آسیایی سال 1998 بود، بازی خواهد کرد. افغانستان همچنین با کشورهای قطر و لبنان مسابقه خواهد داد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبری ما را 25 دقیقه دیگر خواهید شنید.
گزارش‌ها را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. ایران بارها اتهام آمریکا را که افراد القاعده در ایران پناه گرفتند رد کرده است و می‌گوید هر فردی را که با تروریست‌ها رابطه داشته باشد و یا ظن این رابطه به او برود به خاک خود را نمی‌دهد. هرچند مدتی پیش ایران اعلام کرد که یکی از افراد القاعده را به عربستان سعودی تحویل داده است. علی شمخانی وزیر دفاع ایران در مصاحبه خود با یک نشریه عرب زبان چاپ تهران هم گفته است که آمریکایی‌ها نتوانستند کوچکترین نشانه‌ای در ارتباط با اتهام‌های خود علیه ایران ارائه دهند. اما وزیر دفاع آمریکا دونالد رامسول دیروز در ضمن پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد عراق به ایران هم اشاره کرد و گفت که ایران به اعضای القاعده پناه می‌دهد و در صدد دستیابی به سلاح‌های تخریب جمعی است. همایون مجد گزارش می‌دهد.
دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اتهامی را که در گذشته نیز در مورد پناه دادن به اعضای القاعده در ایران به جمهوری اسلامی ایران وارد آورده بود تکرار کرد و گفت ایران آشکارا کشوری است که به القاعده پناه می‌دهد. رامسفیلد گفت ایران این موضوع را تکذیب می‌کند اما درست است و افزود ایران کشوری است که با جدیت توانایی هسته‌ای، موشک‌های دوربرد و دیگر سلاح‌های دارای قدرت اهدام جمعی را گسترش می‌دهد. با این حال وزیر دفاع آمریکا در تکرار نظر برخی از مقامات ارشد گفت
It is also a country, however, that has a population that is in ferment.
ایران همچنین کشوری است که جمعیت آن دستخوش تحول است. به نظر من تردید نیست که جوانان آن کشور به ویژه زنان و نیز دیگران از کنترل‌های سختی که گروه کوچکی از روحانیان سعی دارند بر مردم کشور تحمیل کنند ناراحت هستند. اما آنها این کار را روز به روز دشوارتر می‌کنند. دونالد رامسفیلد گفت
I think most of the world was dumbfounded at how quickly that country turned from the Shah to the Ayatollahs.
فکر می‌کنم اکثر جهانیان از اینکه ایران با چنان سرعتی از شاه به آیت الله روی آورد شگفت زده شدند و ممکن است روزی نیز از اینکه ببینیم ایران از این گروه روحانیان دور می‌شود تعجب کنیم، زیرا روشن است آنها قادر نیستند کارها را آنگونه که به نفع مردم ایران باشد انجام دهند. گفتگوی دونالد رامسفیلد با خبرنگاران اساساً بر عراق متمرکز بود. او صبر کردن و در انتظار استفاده صدام حسین از سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای نشستن را یک اشتباه نامید و گفت اظهارات مقامات سعودی که نیروهای آمریکایی ممکن است بتوانند از پایگاه‌های آن کشور برای حمله بر عراق استفاده کنند، صدام حسین و رژیم او را زیر فشار بیشتری قرار می‌دهد. وزیر دفاع آمریکا گفت در همین حال جت‌های جنگنده آمریکایی و انگلیسی تاکتیک‌های خود را در عراق در پاسخ به آتشبارهای ضد هوایی در منطقه پرواز ممنوع تغییر دادند. از سوی دیگر خبرگزاری رویتر روز دوشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که عراق در روزهای اخیر موشک‌ها و دیگر تجهیزات نظامی خود را به نزدیک محل‌های مسکونی و غیر نظامی منتقل کرده است و این موضوع نشان می‌دهد که صدام حسین احساس تهدید می‌کند. در همین حال در جبهه سیاسی فعالیت ادامه دارد. کارین پاول وزیر امور خارجه روز دوشنبه در دیدارهای دو جانبه و گروهی با همتایان خود سعی کرد آنها را به نقطه نظرهای آمریکا و لزوم سختگیری بر عراق متقاعد سازد. او به خبرنگاران گفت به گمان وی در حرکت‌های سیاسی تغییر عمده‌ای صورت گرفته و فشار بر عراق برای اجرای قطعنامه‌ای که شورای امنیت در 12 سال گذشته صادر کرده افزوده شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت
They know what they need to do. They need to comply with UN resolutions, and as we've said,
عراقی ها می دانند چه باید بکنند. باید قطعنامه ها را رعایت کنند. به گونه‌ای که در گذشته بارها گفته ایم، موضوع به بازرسی ها محدود نمی شود. آنچه مهم است این است که عراق خط سلاح شود و بازرسان باید آن را تایید کنند. این شرطی بود که صدام حسین و رژیم او در پایان جنگ خلیج فارس با آن موافقت کردند. نیاز است مطمئن شویم که عراق سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی و موشک‌های بالستیک در اختیار ندارد. این چیزی است که قطعنامه‌های سازمان ملل متحد ایجاد می‌کند و ما انتظار داریم انجام پذیرد.
در مورد حضور افراد القاعده در ایران، روزنامه نیویورک تایمز نامه‌ای را از الهیه هیکس، نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در امور ایران چاپ کرده که در آن خانم هیکس میگوید شواهدی دارد که جناح افراطی در ایران افراد القاعده را پناه می‌دهند. همایون مجد گزارشی هم دارد در این باره.
خانم الهیه هیکس، پژوهشگر و مسئول بخش ایران در سازمان نظارت بر حقوق بشر در نیویورک، در نامه‌ای که در شماره روز 15 سپتامبر نیویورک تایمز منتشر شده است، این گفتی آقای کمال خرازی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را که ایران به مظنونین القاعده پناه نداده است رد می‌کند و می‌نویسد چندین مقام دولت ایران که از برنامه‌های اصلاح طلبانی آقای خاتمی حمایت می‌کنند، او را مطمئن ساختند که روحانیان تندرو که ورای کنترل دولت برگزیده عمل می‌کنند، به اعضای القاعده پناه دادند. در مورد دلیل نوشتن این نامه خانم الهی ایکس میگوید
این نامه در پاسخ به اظهاراتی بود که آقای کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی در تهران داشتن با خبرنگاران و اینکه ایران پذیرای هیچ کدام از اعضای سازمان القاعده نیست. در طول سفر من در ماه گذشته به ایران در ملاقاتهایی که من با مقامات رسمی داشتم اونها خلاف این نظر رو اظهار میکردن و به طور کلی در یک ابعاد بزرگتر و همون دولت پنهانی که در ایران در سر کار هست و در درست در مقابل دولت آقای خاتمی ایستاده و نهادهایی مثل نهاد قوه قضاییه یا سپاه پاسداران و یا گروه‌های امنیتی خودشون رو این نهاد داره و حتی دادگاه‌های خودش رو در داخل قوه قضاییه دایر کرده و همه آشنا هستن به عملکرد دولت پنهان. همین دولت پنهان میزبان اعضای سازمان القاعده بوده در وقتی که از افغانستان اینها آمدن و در ایران بودن، یا حتی نکته‌ای رو که مقامات اشاره می‌کردن به اینکه حتی فرستادن تسلیحات به فلسطین و حتی مسئله کشتی کائن ای توسط همین کسایی هستش که در داخل دولت پنهان در ایران مشغول فعالیت هستند به موازات دولت آقای خاتمی.
خانم الهی هیکس در نامه خود به نیویورک تایمز به نیروهای نابرگزیده سایه‌ای اشاره می‌کند و در توضیح بیشتری می‌گوید
این دقیقاً همون اصطلاحی که من برای دولت پنهان در ایران که در ایران به صورت دولت پنهان آشناست و اینجا ما میتونیم دولت سایه به اون استفاده بکنیم یا نیروهای سایه، و این در همین نامه آمده که این تا زمانی که این نیروها تمام اقداماتی را که در زمینه اصلاحات در ایران میشه با این عمل کردشون با میزبانی کسایی که مثل اعضای سازمان القاعده و کارهای دیگه‌ای که برای منزوی کردن بیشتر ایران در صحنه جامعه بین‌الملل هستند، غلبه شدن برای نیروها، نیروهایی که به طور راهی هستش برای پیشرفت و پیشرفت دموکراسی و پیشبرد حقوق بشر در کشور.
الهیه هیکس، نماینده سازمان نظارت بر حقوق بشر در امور ایران، با همایون مجد گفتگو می‌کرد. به دنبال ناآرامی‌های هفته گذشته در مهاباد، روز یکشنبه این هفته هم در درگیری مسلحانه بین نیروهای انتظامی و تعدادی از زندانیان و مردمی که در بیرون زندان گرد آمده بودند، عده‌ای کشته و مجروح شدند. در تظاهرات هفته گذشته در مهاباد که در اعتراض به کشته شدن 4 نفر از اهالی روستاهای سردشت برگزار شد، به گفته مقامات محلی 16 نفر بازداشت شدند. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه سه‌شنبه گذشته دستور داده بود نیروهای انتظامی با قاطعیت با تظاهرکنندگان برخورد کنند. در چند روز گذشته حضور گسترده نیروهای انتظامی در سطح شهر مهاباد مشهود بود. همکار ما جمشید زن در گفتگوی با خسرو عبداللهی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، جزئیات زده‌خوردهای مسلحانه در زندان مهاباد را پرسیده است.
آقای عبداللهی، گفته میشه که عده‌ای از مردم مهاباد روز یکشنبه در جلوی زندان مهاباد جمع شدند و در درگیری هایی که بین مردم و نیروهای انتظامی به وقوع پیوسته چند نفر کشته و مجروح شدند. آیا این اخبار صحت داره و دلیل تجمع مردم در جلوی زندان مهاباد چه بود؟
ببین، این مسئله به این شکل بوده. این در واقع مسئله در داخل زندان شهربانی مهاباد واقع میشه. مسئله این بوده که در اونجا به اصطلاح شماری از زندانی ها، حالا به هر شکلی، نمیدونم به چه شیوهی، به اسلحه دستشون بوده و با زندانبانان درگیر میشوند و بعد این مسئله به اطراف زندان هم گسترش پیدا میکنه و تیراندازی ها به اصطلاح از صبح تا عصر ادامه داشته. حالا این که گفته میشه که کسانی کشته شدن و عده زیادی نیز زخمی گردیدن، حتی صحبت از این هم هست که عده ای از زندانیان توانستن فرار بکنند، ولی در مورد تعداد کشته ها و زخمی ها مسئله به اصطلاح اینه که هنوز اطلاع دقیقی به دست ما نرسیده.
آیا معلوم است که مردم چرا در جلوی زندان شهربانی تجمع کرده بودن روز یکشنبه؟
ببین، این مسئله بعد از تیراندازی به اصطلاح این تجمع به وجود میاد. میدونید رفتار به اصطلاح زندانبانان و پاسدارها با زندانیان، به هر حال مردم در جریانش هستن، میدونستن، گویا میخواستن این زندانیان را از زندان شهربانی مهاباد به زندان بند ارومیه منتقل سازند. و این خبر هم هست که عده از زندانیان در واقع بازداشت شدگان تظاهرات به اصطلاح دهم اوت در مهاباد بوده.
خسرو عبداللهی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران و یکی از اهالی مهاباد، درباره وقایع هفته گذشته نظر میدهد که البته نظر او تا حدی متفاوت با آقای عبداللهی است.
تا جایی که من البته نگاه کردم، خودم داخل شهر بودم، این حتی گاز به اشکار اینا هم بله انداختن. بعدش تو خود بانک ملی، مثلا خود آبربانکی که گذاشتن، آبربانکو مثل اینکه زده بودن، خراب کرده بودن. بعد یه مقدار شیشه های بانکو جلوی دادگستری رفته بودن، اینا را سنگینا آجر پرتاب کرده بودن. به این صورت تقریبا تا جایی که من خبر داشته باشم شلوغی به وجود اومده بود. چون من صدای تیراندازی رو شنیدم داخل شهر، ولی به هر صورت من تا جایی که خبر داشتم به نظرم به خاطر متفرق کردن مردم بوده. بعد خود اشخاصی هم که معمولا مشغول این کارهای قاچاقینا هستن تو جاده ها، معمولا با این جیپای گالانتینا تو مسیر میرن، خودشون هم معمولا اکثرا اینطوری که صحبتش میشه مثل اینکه خودشون مسلم هستن. حالا تیراندازی به چه طریق بوده، کی تیراندازی کرده، دقیقا من فقط صداشو شنفتم، ولی حالا که شد من خودم شخصا حقیقتا گاز اشکار اومد دیگه، من خودم چشمام آب اومد. تا یعنی چیزی رو که من در جریانش بودم این بود که کل مغازه ها تو خیابون روز یکشنبه بسته شد، صبحش البته، به مدت یکی دو ساعتی اوضاع شلوغ شد. ولی حقیقتش این اوضاع شلوغ شد اکثریت مردم نبودن، بگم اکثریت مردم داخل خود شهر، یه جریانی بود. به هر صورت اکثریت مثل اینکه از خود شهرستان سردشینه اومده بودن اینجا.
عده‌ای از زنان و مردان سالمند به دعوت شهرداری مشهد برای پیاده روی جمع شده بودند، اما این کار به مذاق گروه فشار یا لباس شخصی ها خوش نیامد و آن را به هم زدند. چند روز پیش از این محمد باقر قالیباف، فرمانده نیروی انتظامی، گفته بود امنیت تجمعات قانونی تامین شده است. ماه منیر رحیمی با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، در این مورد گفتگویی دارد.
محمد باقر قالیباف، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، لباس شخصی ها را سه دسته کرده است. لباس شخصی هایی که مامور نیروی انتظامی هستند، لباس شخصی های اطلاعاتی و نیز لباس شخصی هایی که از تماشاچی ها و مردم هستند. وی گفت آنهایی که بدون کارت شناسایی اقدام می کنند متخلفند. اما به گزارش خبرنگاران و ناظران شهر مشهد، یکی از شهرهای بزرگ ایران، این تخلف همچون سالهای گذشته ادامه دارد. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در مشهد، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید:
از یک ماه قبل شهرداری مشهد اقدام کرده بود به تبلیغ برای برگزاری یک راهپیمایی همگانی در یک مسیر کوتاه از میدان شهدای مشهد تا باغ ملی، سالخوردگان و پیرمردها و پیرزنها بیان و در این مسیر راهپیمایی کنن و یک نشاطی و شادمانی و یک مشارکتی در عرصه‌های اجتماعی براشون به وجود بیاد. در شب قبل از حرکت شهرداری حتی نیروی انتظامی نظم و انضباط مسئله رو بر عهده ضابطین نیروی انتظامی در خود شهرداری یعنی اجراییات شهرداری واگذار کرده بودن، ولی ده شب به بعد یه فکسی میدونن به شهرداری به راوتون میشه مراسم فردا رو برگزار نکنید. گویا از دادگستری مشهد یک نامه به اینها ابلاغ شده که شما این کار انجام ندید. دلایلش هم بوده که ممکنه این بدآموزی داشته باشه، اختلاط زن و مرد داشته باشه و خلاصه رفتارهای خارج از شأن و غیر شرعی بر بزنه. اینا همشون گفتن ما نمیتونیم این کار بکنیم، اعلام کردیم و فردا مردم اجتماع میکنن. خلاصه فردا صبح در محل شهرداری مانع از انجام این راهپیمایی میشن و اونجا هم تحرکات صورت میگیره که ماجرا محصور میشه به همون ساختمان شهرداری و مردم هم خیلی ناراحت میشن، اعتراض میکنن تا نزدیک ظهر مقابلشون رو میکنن و مسئول نیروی انتظامی میگه که من اگر مقاومت بکنید مسئول روابط عمومی شهرداری دستبند میزنم میبرم. ولی حکمی که ابلاغ شده بودیم از طرف دادگستری بوده که اگر نیروی نظامی برای پیشگیری مقابله نکرد از سپاه و بسیج استفاده کنه برای پیشگیری. شهرداری مشهد هم یک شکایت تنظیم کرده برای این جور حرکت ها.
آقای جوادی حصار چند مورد این چنینی را برمی‌شمارد، از جمله آشفتگی که در نمایشگاه مشارکت جوانان در مشهد به وجود آمد.
اونجا هم باز 15 نفر 20 نفر بلند میشن میرن اونجا و به غرفه ها هجوم میبرن. یک غرفه ای رو که کامپیوتر داشته اونجا سیدی عرضه میکرده گویا اون سیدی موسیقی مجاز میزنن به هم میریزن و میگن که اینجا افسارهای ناهنجار داره صورت میگیره و ما نمیذاریم اتفاق بیفته.
قالیباف فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرده است که امنیت و سلامت 90% از تجمعات قانونی که در کشور برگزار شده است تأمین شده و در موارد دیگر به دلیل عدم مجوز این امنیت ایجاد نشده است. اما ظاهراً تجمعات مردمی مشهد که ماهیت سیاسی هم نداشته با داشتن مجوز رسمی به هم ریخته است.
هم شهرداری مشهد مجوزهای لازم رو اخذ کرده برای انجام کار، هم نمایشگاه نیاز به مجوز نداره چون نمایشگاه اصلا تأسیسش خودش مجوزه، مدیر عاملش منتسب دولته و مجموعه هیئت مدیرش هم منتسبین دولت هستن و مجموعه اجرایی استان هستن. اصلا نمایشگاه خودش برگزار کننده است، خودش مجوز برگزاری صادر میکنه.
قانون اساسی به نیروی انتظامی این اجازه را داده است که با جرم مشهود در اماکن عمومی بدون ورود به حریم شخصی افراد رأساً اقدام کند. این جمله نیز از گفته های اخیر فرمانده نیروی انتظامی است. ولی چرا نیروی انتظامی در چنین مواردی دخالت نمی کند؟
جالب این است که نیروی انتظامی هم که در محل حضور داشته متاسفانه اونطوری که باید و شاید با این آقایون مقابله نمی کرده و اون کاری که می‌خواستن می‌کردند و حدود 2 ساعت مجموعه رو به هم ریختند، طوری که مردم حتی به مقابله برخواستند و اینا رو شناسایی کردند و بازداشت کردند و تحویل نیروی انتظامی دادند. بلافاصله همونجا جلوی جمعیت اینا رو باز رها می‌شند و میرند.
برخی دستاندارکاران سبب این اغتشاشات را ناامید کردن مردم از مشارکت‌های اجتماعی ارزیابی می‌کنند.
مثلا انتخاباتی که در پیش هست، انتخابات شوراها، بعد انتخابات مجلس، یک کم می‌تونه رفتار با برنامه‌های سیاسی باشه که مردم را از مشارکت‌ها ناامید کنه. کما اینکه بعد از اتفاقی که در نمایشگاه افتاده بود، غرفه‌دارها و شرکت کنندگان در نمایشگاه اعلام کرده بودن که ما امنیت خاطر نداریم، نمی‌تونیم اینجا بمونیم. ای آدم‌ها هم آدمای مشخص آرمونشون داره، کاملا شناسایی شده ای هستن. تعجب از جانب مردم اینجوری ابراز میشه که چرا کسی با اینها برخورد نمیکنه. اگر بخشهایی یا افرادی که در کانونهای قدرت تأثیر دارن از اینجور رفتارها حمایت نکنن، یا اینها میتونن خودشون بدون پشتوانه‌های یا قضایی یا سیاسی بیان اینجوری جلو تمایلات مردم رو بگیرن و آرامش و امنیت خاطر مردم رو به هم بزنن.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد. در سمینار اقتصادی در دبی، محمد خزایی از مقامات اقتصادی ایران کشورهای عرب را به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران دعوت کرد. جمشید چالنگی گزارشی دارد در این زمینه.
اظهارات محمد خزایی از سخنگویان دولت ایران در امور اقتصادی در زمینه دعوت از شرکت‌های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران در کشورهای عرب از جمله عربستان و امارات با استقبال روبرو شد. محمد خزائی که همزمان با دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از عربستان در سمینار اقتصادی در دبی سخن می گفت، اطمینان داد که دولت ایران آماده همه گونه همکاری لازم با شرکت‌هایی است که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند. در سمینار مذکور که توسط شرکت چند ملیتی دتاماتیکس در دبی برگزار گردید، بیش از 200 تن از بازرگانان و نمایندگان شرکت‌های منطقه‌ای و چند ملیتی حضور داشتند. دولت ایران از چند ماه پیش دفتری را برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران در دبی گشوده است که ریاست آن را محمد خزائی بر عهده دارد. محمد خزائی گفت ایران درهای خود را به روی شرکت‌هایی که مایل به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز این کشورند گشوده است. خزائی افزود بخش گاز در ایران در 10 سال گذشته توانسته است 23 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به خود جلب کند، اما در زمینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی چندان رضایت بخش نبوده است. روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز چاپ ریاض و نیز روزنامه الاتحاد چاپ امارات با اشاره به اظهارات محمد خزائی سرمایه‌داران در کشورهای عرب را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کردند. الاتحاد از ایران به عنوان کشوری با امکان سوددهی بسیار برای سرمایه‌های خارجی نام برده است. روزنامه انگلیسی زبان گالف نیوز نیز که در دبی منتشر می‌شود، خبر از آن می‌دهد که تا پایان سال میلادی جاری بانک ملی دبی نخستین شعبه خود را در تهران خواهد گشود.
جمشید چالنگی گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، یادآوری میکنم که از شنبه آینده ساعتها در ایران 1 ساعت عقب کشیده میشود. به همین دلیل برنامه های ما به جای 6:30 عصر به وقت ایران 5:30 عصر آغاز میشود. این برنامه تا 8:30 شب ادامه خواهد داشت. به همین ترتیب ساعت 4 برنامه ما در ساعت 9:30 شب به وقت ایران و ساعت 5 در ساعت 10:30 شب به وقت ایران پخش میشود.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
دل بردی از من با صدای محمد اصفهانی. در ضمن شنوندگان عزیز، در ساعت 4 برنامه ما امشب برنامه آهنگ‌های پاپ ایرانی، برنامه شادی و بخش پایانی داستان بیژن و منیژه با صدرالدین الهی پخش می‌شود. همچنین در میزگردی در دو بخش که بخش اول آن را امشب در ساعت 5 در ساعت 11